بسم الله الرحمن الرحیم و بالجمله فعلمه تعالی فی ذاته به نظام الخیر غایت لفاعلیته التي هی عین الذات بل الامعان فی البحث یؤتی انه تعالی غایت الغایات. نتیجه بحث گذشته این شد که خدای متعال هم در افعال خودش غایت دارد و غایت فاعلی ذات خودش هست و افعال هم خودشون غایاتی دارن که غایت الفعل هستن و برای فاعل غایت الفاعل اصالتا مراده و غایت الفعل بالتبع. مصداق غایت برای خدای متعال حیثیت علمش به نظام خیر هست، چون علم به نظام خیر دارد عالم را علی وجه الخیر می آفریند. البته این علم عین ذات است، جدای از ذات نیست، اما حیثیت های مختلفی است که عقل در نظر است. در پایان بحث یه نکته دیگری را می خوام بیان بفرمایم که بیشتر جنبه عرفانی دارد و اون این است که نه تنها ذات خدای متعال برای خودش غایت هست، بلکه غایت همه چیزی. بعد اشاره می‌فرمایند به این که در مورد فاعلیت خدای متعال ما گفتیم که در طول فاعلیت‌های دیگه فاعلیت او قرار داره، از جهت این که هر فاعلی از اون جهتی که معلول فاعل دیگری است و وجودش نسبت به او وجود رابطه است، مستقل در فاعلیت نیست و مؤثر حقیقی به تمام معنای کلمه نیست. و تنها فاعلی که تام الفاعلیت و مستقل در فاعلیت و مؤثر به تمام معنای کلمه هست، ذات مقدس حق تعالی است. و اون را از این راه اثبات کردیم که هر وجودی نسبت به علت خودش رابطه، نه در ذات استقلال داره و نه در تأثیر. پس همونطور که همه فاعل‌های عالم ذاتاً استقلال در وجود ندارن، در تأثیر هم استقلال در تأثیر ندارن. شبیه این مطلب را در مورد غایات هم میتونیم بگیم. هر فاعلی کاری را که انجام میده به خاطر یک غایتی است، ولی اون خود غایت هم میتواند غایت دیگری داشته باشه. از هر چی سوال کنیم چرا این کار را انجام میدیم، میگه برای اینکه یه چیز دیگری تحقق پیدا کنه. چرا اون را اراده میکنه؟ برای اینکه مطلوبش هست اون غایت. اما اون مطلوب خودش استقلالی ندارد، اون مطلوب هم باز غایتی دارد که برای اون غایت تحقق پیدا میکنه. این سلسله غایات هم باید به یک جایی منتهی بشه که اون مطلوب لنفسه باشد و او دیگه نشو بگن وجودش برای چیز، به خاطر چه غایتی وجود یافته است. اون خودش مطلوب لنفسه است. پس همونطوری که هر فاعلی منتهی میشود به یک فاعلی که فاعلیتش به ذات است و دیگه برای فاعل شدن احتیاج به یک فاعل دیگری نداره، مؤثریتش وابسته به یک مؤثر بالاتری نیست، مطلوبها و غایتها هم باید منتهی بشه به یک غایتی که اون غایت مطلوب لنفسه باشد، مطلوبیت او به خاطر یک مطلوبیت دیگری نباشه. و چنین موجودی جز ذات مقدس حق تعالی نیست. پس همونطور که او فاعل الفوائل هست، غایت الغایات هم هست. و بالجمله این نتیجه بحث گذشته است. فعلمه تعالی فی ذاتهی به نظام الخیر غایتون لفاعلیته، که فاعلیتش هم این ذات است. حالا یه نکته زائده بر اون، بلل امعانو فی البحث. وقتی ما در بحث خوب دقت بکنیم و به عمق بحث برسیم، یعطی انه تعالی غایت الغایات. این از چه راهی؟ اول اشاره می کنند به اون مطلبی که اثبات کردن قبلا که او فاعل الفوائل هست، و به همون ترتیب نظیرش را در باب غایات اثبات. فقد عرفت ان وجود كل معلول بما انه معلول رابط من نسبته الى علته لا يستقل دونها، بدون علت استقلالی نداره. و من المعلوم ان التوقف لا يتم معناه دون ان يتعلق بمتوقف عليه لنفسه. هر معلولی علت میخواد یعنی چی؟ یعنی متوقف هست بر یک شیء دیگری، اون شیء دیگه میشه متوقف علیه. اگر اون متوقف علیه هم متوقف علیهیتش نسبی است، یعنی نسبت به معلولش متوقف علیه، اما خودش نسبت به شیء دیگری متوقف باشد، ناچار باید یه چیز دیگری باشد که اون متوقف علیه علت باشد، و بالاخره باید برسه به یک موجودی که اون متوقف علیه لنفسه هست، یعنی علیتش مال خودشه. این در مورد علل بود، علل فاعلی بود. نظیر این بحث در مورد علل غایی هم میاد. و من المعلوم ان التوقف، توقف لازمه معلولیته، هر جا معلول باشد متوقف است بر یک علتی. این توقف لا يتم معناه دون ان يتعلق بمتعلق عليه لنفسه. باید این توقف برسد به یک چیزی که اون متوقف علیه به ذات باشد، یعنی علیتش دیگه مال خودش باشه، علیتش از یه شیء دیگری نباشه. همه چیز معلول اخیر متوقف است بر علت خودش، علت هم متوقف است بر علت دوم و بر سوم، و همینطور تا برسه به یک جایی که اون نباید علیتش متوقف باشد بر چیز دیگری، اون خودش باید متوقف علیه باشد لنفسه، خود به خود علت هست، نه اینکه علیتش در گروه یک علت بالاتری است. در سلسله علل، علل فاعلی اینجور بود و علال تسلسله. حالا در مورد علت غایی هم همین حرف میاد. فاعلی کاری را به خاطر یه چیزی انجام میده، اون کار مطلوب است برای فاعل به خاطر غایت، غایت هم مطلوب است به خاطر یه چیز دیگری. پس این مطلوبیت هم باید برسد به یک نقطه‌ای که اون مطلوب لنفسه باشد، مطلوبیت او برای یه چیز دیگری نباشد. و کذا طلب و القصد و الارادت و التوجه و امثالها، اینایی که مربوط به علت غایی است. علت غایی گفتیم قصد می کند رسیدن به غایت را و فعل را انجام می ده. در فعل متوجه به غایت است. این تعبیرات رو در مورد علت غایی به کار می بردیم. طلب می گفتیم یطلب الغایه، یقصد الغایه، یرید الغایه، یتوجه الی الغایه. این مفاهیمی که در مورد علت غایی به کار می رفت، اینها هم لا تتحقق به معناها، معنای دقیقشون تحقق پیدا نمی کنه الا بالانتهاء الى مطلوب لنفسه، مقصود لنفسه، مراد لنفسه، متوجه الیه لنفسه. یه چیزی باید باشه که خودش مقصود به ذات و متوجه الیه به ذات باشه. و اذ کان تعالی هو العلت الاولى التي الیها ينتهی وجود ما سواه فهو استقلال کل مستقل و اماد کل معتمد. چون هیچ موجودی هیچی از خودش نداره، هر چی داره منتهی می شود به ذات واجب، مطلوبیت هیچ چیزی هم به ذات نیست، باید منتهی شود به یک کسی که مطلوبیتش به ذات باشه. فلا یطلب طالب ولا یرید مرید الا ایاه. هر کسی یه چیزی را میخواد به خاطر اینی که اون مطلوب است و در نظر او مطلوب به ذاته، اونجایی که مطلوب بالغیر نباشه، مراد للغیر نباشه، مراد بالغیر. منتها اشتباهی در مصداق میکنه، خیال میکنه که این مطلوبیت ذاتی داره، ولی در حقیقت اون متوجه است به یه چیزی که مطلوب به ذات است. کیست اون کسی که مطلوب به ذاته و وجودش مطلوب برای شیء دیگری نیست؟ برای خطا در تطبیق بشه. فلا یطلب طالب ولا یرید مرید الا یاه ولا یتوجه متوجه الا الیه. یا بلا واسطه، مثل اولیاء خدا که فقط توجهشون به خداست و هر کاری میکنن فقط برای اوست. او معها، اون وقتی که آدم یک کاری را انجام میده به خاطر یک غایتی، ولی وقتی این غایت متوقف هست بر یک غایت دیگری، ناچار اون متوقفان علیه اصلی مورد توجه خواهد بود. فهو تعالی غایت و کل زیغایه. یک بیانی است که همینطور که عرض کردم بیشتر جنبه عرفانی داره. در کیفیت بیان و اینها ممکنه یک مناقشات ظریفی بشه که دیگه به اونها نمیدن. الفصل الثانی عشر فی ان الجزاف و القصد الضروری و العاده و ما یناظرها من الافعال لا تخلو عن غایتهم. عرض کردیم در ابتدای بحث که کسانی منکر علت غایی هستند و قائل به اتفاق شدن در افعالی و همینطور برای انکار علت غایی تشبث به یک مواردی کرده که میگن در این موارد علت غایی وجود نداره، حتی در افعال ارادی. میگن بسیاری از افعال ارادی و اختیاری انسان هم بدون غایت و بدون علت غایی انجام میگیره، آدم هدفی نداره، بی خودی کار رو انجام میده. پس این ادعا که هر چیزی و یا لااقل هر فعل ارادی یک علت غایی دارد، این تمام نیست. تمثل کردن، مثال زدن به یه افعالی که از انسان سر میزنه و هدفی از اونها نداره. یه وقت آدم یه راهی را میره برای اینکه برسه به یک مقصدی، در اونجا یه کاری انجام بده. فرض فرمود از توی حیات پا میشه میاد توی اتاق برای اینکه از باران محفوظ باشه، یا اینکه از اینجا پا میشه میره تهران برای اینکه یک کاری در اونجا داره میخواد انجام بده. ولی یه وقت آدم بی خود راه میره. میگن چرا راه میری؟ این راه رفتنش برای یک هدفی نیست، هدفی نداره در این کار. مثالهای روشنتری زدن، گفتن مثلا آدم، کسانی که عادت کردن به اینکه تسبیح میگردن یا عادت کردن با ریششون بازی میکنن، دست میکشن به ریش. یه کسی بگه آقا چرا این کارو میکنیم؟ بی خود، عبث هست، هدفی ندارم در این کار، عادت کردم. عادات مختلفی که اشخاص دارن و کارهایی رو از عادت انجام میدن، این غایتی در این کارها ندارن، منظورشون نیست، همینطوری انجام میدن. مثلا ما نفس میکشیم، نفس کشیدن برای ما اختیاریه، نخواهیم خود خود نفس رو حبس میتونیم حبس کنیم، یه لحظه نفس نکشید. حالا یکی بگه آقا شما چرا نفس میکشید؟ چه منظوری دارید از نفس کشیدن؟ آیا واقعا ما هر نفسی که میشیم میکشیم فکر کردیم که اگه این نفس نکشیم میمیریم، هلاک میشیم، پس نفس میکشیم؟ نه، این طبیعت انسان این اقتضا رو داره. یا مریضی مثلا یه طرف خوابیده، یه پهلو خوابیده، خسته شده، میگرده یه پهلوی دیگری، از این پهلو که به اون پهلو میشه در این حرکت و انتقال نمیخواد بره اونجا یه چیزی برداره، یه غایتی اونجا تحقق پیدا کنه. مثال های از این قبیزه کردن که گفتن اینها علت غایی ندارد با اینکه فعل ارادی است. پس این قاعده به طور کلی که بگیم هر چیزی یا هر فعل ارادی علت غایی دارد، این صحیح است. این فصل منعقد شده برای اینکه یک دسته از این افعالی که گفتند علت غایی ندارد روشن کنند که نه، همینها هم علت غایی دارد. یه بحث هم در مورد اتفاق و بخت و شانس و ایناست که در فصل بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. فعلا در اینجا افعالی که به نام جزاف یا عبث یا قصد ضروری نامیده میشه، اینا رو مورد بررسی قرار میدن، یا عادت، و میگن اینها هم غایت داره برخلاف اون چه بعضی تصور کردن. برای توضیح این مطلب میفرمایند که فعل ارادی دست کم سه مبدأ داره. ما وقتی مثلا راه میریم یا دستمون رو دراز میکنیم یا کاری با بدن انجام میدیم، یه مبدأ غریب داره این فعل و اون قوه عامله ایست که در اعضاء ما یا در اعصاب ما وجود داره، اعصاب حرکتی مثلا. این قوه را حکما بهش میگن قوه عامله. و این میگن مبدع قریب فعل است، اون چیزی که مباشر با فعل و تماس مستقیم با کار داره این قوه است. ولی در پشت این قوه قوه دیگری است، قوه نفسانی است به نام قوه شوقیه. هنگامی عضلات ما حرکت در میاد یا قوه عامله ما کار خودش را انجام میده که به اون کار ما یک نوع شوقی داشته باشیم، شوقی که منتهی شود به اراده و تصمیم. اونم یه مبدعی داره در نفس ما، یک مبدعی است که شوق بهش نسبت داده میشه. قبل از مبدع شوقی یه مبدع علمی وجود داره، یعنی قبل از اینکه ما شوق به یه چیزی پیدا کنیم باید علم به اون شی داشته باشیم. حالا علم تخیلی باشه یا علم عقلی و فکری باشه، به هر حال یه علمی باید باشه. پس به ترتیب اول علم در نفس پدید میاد که یک مبدعی داره، یک قوهی در نفس ما هست که این علم رو داره، مثل قوه خیال که تخیل میکنه. دنبال این قوه شوقیه هست، اونم یه مبدعی داره در نفس. دنبال شوق که اراده تحقق پیدا میکنه قوه عامله به کار میفته، اون قوهی است که طبیعی است و مادی است و در عضلات ما پراکنده شده پخش. هر یک از این مبادی خودشون یک غایتی دارن برای خودشون، گاهی این غایات با هم تطبیق میکنه، یعنی یک چیز هم غایت است برای قوه عامله، هم غایت است برای قوه شوقیه، هم غایت است برای قوه علمیه. ما درک میکنیم بودن در یک جایی را، تخیل میکنیم مثل حرکات بچه ها. بچه تصور میکنه که مثلا بپره اونجا، در اونجا باشد. این تخیل منشأ یه شوقی میشه، خوشش میاد از این بپره اونجا، در اونجا باشه. قوه عامله هم او را حرکت میده و از اینجا منتقل میکنه به اونجا. در اینجا غایت قوه عامله چیه؟ اینکه بدن ما را حرکت میده، پا بر میداریم میذاریم اونجا یا میپریم اونجا، این قوهی که ما را حرکت میده غایتش چیه؟ همونه که یترتب علی الفعل، یعنی بودن در اونجا، این میشه غایتش. اینجا تصریح میفرماید به اینکه این غایت مورد ادراک و شعور نیست، چون فاعل فاعل طبیعی است و شعوری نداره. غایت هست اما اراده و طلبی بهش تعلق نگرفته نسبت به قوه عامله. قوه عامله که شعور نداره ولی غایت هست برای. از اینجا یه نکته‌ای به دست میاد که ایشون قبول دارن که اونجایی که فاعل فاعل طبیعی محض باشه، این اراده و شعور دیگه معنا نداره. نمیشه بگن کار را برای اون انجام میدهد، توجه و قصد اون را دارن. به هر حال این قوه عامله که بدن را حرکت میده از نقطه به نقطه دیگه، غایتش همون بودن در اون مکان بعدی است. قوه شوقیه غایتش چی بود؟ خوشش میبند که در اون مکان باشه. پس قوه غایت قوه شوقیه هم منطبق میشه بر همین غایت قوه عامله. ادراک به چی تعلق گرفته بود؟ تخیل کرده بود بودن در اون مکان را، پس غایت قوه تخیل هم همینه. یک تخیلی در نفس بچه پدید اومده که بپره به اون مکان و از این کار خوشش اومده، کار را انجام میده، غایتش هم همینه که در اون مکان تحقق پیدا کنه، استقرار پیدا کنه. پس اینجا میبینید ما سه تا مبدع داریم، هر سه تا اینها هم غایتی دارن، غایت ها بر هم منطبق هست. گاهی هست که نه، غایت ها بر هم منطبق نیستن. قوه علمیه یه غایتی داره یا قوه شوقیه یه غایتی داره، قوه عامله یه غایت دیگری داره. مثلا شما میشینید فکر میکنید که من از تو خونه پاشم توی سرما و برف و مثلا برم سر کلاس و اونجا بشینم درس بخونم، این کار مفیدی است، موجب کمالی است برای نفس، موجب رضای خدا میشه، به این شوق پیدا میکنه. شوق به چی؟ به وصول به رضای الهی، به ثواب اخروی. به دنبال این شوق قوه عامله به حرکت در میاد و بدن شما رو از نقطه منتقل میکنه به نقطه دیگری. قدم ها رو پشت سر هم برمیدارید تا میرسید به اینجا. در اینجا غایت قوه عامله وصول به این مکان است. قوه عامله دیگه چیز دیگری نمیخواد، البته خاص که به معنی حقیقی درش نیست. این حرکت چرا بدن را حرکت میدهد؟ برای اینکه به اون مکان برسد. این غایت این حرکت است و غایت قوه عامله است. اما غایت قوه شوقیه صرف بودن در اونجا نبود، گوش دادن به درس بود. اون مقارن این تحقق پیدا می کند، ولی چیز دیگری است. درس خوندن غیر از بودن در کلاس است. بودن در کلاس غایت قوه عامله است، ولی درس خوندن و غایت قوه شوقیه است. در اینجا غایت ها برام منطبق نمیشن، اما مقارن هم هستن، ملازم با هم هستن. ما معمولا فکر میکنیم که غیر از غایت حرکت باید یک غایت دیگری داشته باشیم برای کارامون. اون وقت اگر یک جایی غایتی غیر از غایت حرکت و غایت قوه عامله وجود نداشت، خیال میکنیم این غایت ندارد، در صورتی که اونجا هم غایت دارند، غایت منطبق است بر همون غایت قوه عامله. بچه بازی میکنه، وقتی بازی میکنه از پیش بگن این کارو که میکنی چطور میشه، برای چی انجام میده، جوابی نداره. اون از همین خوشش میاد، از همین حرکاتی که انجام میده از اونا خوشش میاد. یعنی تخیلش به همین غایت قوه عامله تعلق گرفته، شوقش هم به همین است. پس اینجا سه تا غایت هست، اون تا غایت منطبقه بر همه. یک چیز هم غایت قوه عامله است، هم غایت قوه شوقیه است، هم غایت قوه مدرکه و علمیه است. پس اینجا غایت هست، منتها چون معمولا غایت قوه شوقیه ما یا غایت قوه فکریه ما غیر از غایت قوه عامله هست، اون جایی که این مغایرت و تعدد نباشد خیال میکنیم غایتی نیست. بله غایت عقلی نیست همه جا، اما غایت تخیلی هست. تا ما یه چیز را تخیل نکنیم نمیتونیم انجام بدیم. یه ادراک جزئی نسبت به اون باید داشته باشیم. اینجا هم غایت قوه تخیلی که مبدا علمی ماست در اینجا وجود داره. گاهی مبدا علمی تخیل است، گاهی مبدا علمی فکر است، عقل است. اونجایی که عقل باشه یه غایت دیگری غیر از غایت الحرکه منظورشه، یک غایت عقلایی دارد، غایت حکیمانه دارد. پس نه اینکه بعضی افعال غایت نداشته باشن، غایت دارن، منتها غایتشون حکیمانه نیست. اینا چند جوره؟ بعضیاش اسمش عبثه، بعضیش اسمش جزافه، بعضیش قصد ضروری هست که اینا رو توضیح میدن. الفصل ثانی عشر فی ان الجزاف و القصد ضروری توضیحاتش خواهد اومد. و العاده و ما یناورها من الافعال لا تخلو من غایتون، برخلاف اون چه بعضی خیال کردن که همه افعال ارادی علت غایی ندارد، ایشون میفهمن نه، همه اینا علت غایی هست. قد یتوهم ان من الافعال الارادیه ما لا غایت له که ملاعب الاطفال، بازی هایی که بچه میکنه برای رسیدن به یک هدفی نمیکنه، هم از همین حرکات و جهش ها خوشش میاد، همین کار رو انجام. و تنفس، آدم نفس میکشه، آیا ما یک غایتی را تصور میکنیم برای نفس کشیدنمون؟ واقعا نفس میکشی؟ نه، طبیعت ما این اقتضام هم داره، اصلا توجه هم نداریم نفس میکشی. البته فعل جبری نیست، میتونیم نفس نکشیم یه لحظه، ولی در این کار ارادیمون غایتی رو منظور نداریم. و انتقال المریض النائم من جالم الى جالم. آدمی که درد میکشه هی از این پهلو به اون پهلو میشه، میگه چرا اینجا میره؟ اون نمیدونم چرا. و لعب باللحیه، عادت کرده هی دست به ریشش میکشه. و امثال ذلک. بعضی این توهمات رو کردن که این افعال غایت ندارد. فینتقض بذلک کلیت قولهم ان لکل فعل غایه. اینا که به طور کلی میگن هر فعلی غایت دارد، این موارد نقض رو بهشون نشون دادن که اینا غایت نداره. پس معلوم میشه این قاعده کلیت نداره. بعضی اینجور توهم کردن و یندفع ذلک، این توهم مندفع میشود به تأمل فی مبادی افعال الارادیه و کیفیت ترتب غایاتها علیها. فنقول، بعد یه توضیح بدیم که فعل ارادی چگونه تحقق پیدا میکنه، چند تا مبدع داره، تا ببینیم هر مبدعی چه غایتی داره، اون وقت ببینیم آیا بعضیاش میشه بیغایت باشه یا نه. قالو، این مطلب را حکمای دیگه هم فرمودن، ایشون نقل میکنن تقریبا تا آخر فصل مطالبی که دارن، مطالبی ذکر میکنن، همه چیزاییست که دیگران هم گفتن. ان الافعالنا الارادیه و حرکاتنا الاختیاریه مبدعا قریبا مباشرا للحرکات المسمات افعالا. ما وقتی میگیم یک کاری انجام میدیم، کارهای معمولی ما، کارهایی که با بدن انجام میگیره، به صورت حرکت هست. المسمات افعالا، یه حرکاتی رو انجام میدیم که اسمش فعله. دست دراز کرد، گرفتن، دادن، رفتن، نشستن، برخاستن، اینا همه یک حرکاتی است که انجام میدیم که تحقق پیدا میکنه. این حرکات یه مبدأ قریب دارد. اون مبدأ قریب چیه؟ هو القوة العامله المنبثه في العضلات المحركه اياها. یک قوه است در عضلات ما منبثه. پیشتر این قوه را به عضلات نسبت میده، حالا یا مسامحتن یا توجه نداشتن، حالا این قوه را به اعصاب حرکتی نسبت میدن. اعصاب دو جوره، اعصاب حرکتی و اعصاب ادراکی. این قوهی که منبسته در عضلات، این قوه در واقع مال اعصاب حرکتی است. این یه قوه پس برای افعال ارادی وجود داره که در اعصاب هست. ولی قبل القوه العامله مبدا آخر، هو الشوقیه المنتهیه الى الاراده. یه قوه شوقیه ای داریم که به حسب اون اشتیاق پیدا میکنیم به یه کاری. این اشتیاق منجر به این میشود که اراده اون کار بکنیم. المنتهیه الى الاراده و الاجماع. این اجماع یعنی تصمیم، اجماع اصطلاح اصولی نیست. اجماع العزم یعنی تصمیم گرفتن. قبل از قوه شوقیه بازی مبدع دیگری است و هو صورت العلمیه من تفکر او تخیل یدعو الى الفعل لغایته. این قوه علمیه است که موجب این می شود که ما کار را انجام بدیم برای رسیدن به این غایته. بعد توضیح خواهم داد که حکما معتقدند که قوه علمیه یک نوع علیت دارد نسبت به قوه شوقیه. وقتی ما تصور میکنیم چیزی را، اشتیاق پیدا میکنیم به او، پس این تصور مؤثر است در اشتیاق، گاهی هم تعبیر به فاعل میکنند. بعد خواهد اومد. به هر حال ما برای کارهای عادیمون، کارهایی که با بدن انجام میگیره، سه تا مبدع داریم که به ترتیب اول مبدع علمی است، بعد مبدع شوقی و بعد مبدع قریب به فعل که قوه عامله باشه. فهذه مباد ثلاثتون غیر الارادیه. این اگر غیر ارادیه بود بهتر بود. این ما سه تا مبدع داریم که خود اینها ارادی نیستن. منظور این است که برای تأثیر فاعلیت اینها، تأثیر اینها لازم نیست که مسبوق به اراده ای باشد. ممکنه ما یه تصوری در ذهنمون بیاد بدون اینکه اراده کرده باشه. بعد اینکه شوق پیدا میشه، برای پیدایش شوق نباید اراده کنیم که شوق داشته باشیم. پس تحقق اراده، تحقق شوق هم منوط به اراده نیست. بعد از اینم که اراده کردیم کاری را انجام بدیم، شوق ما متأکد شد به اصطلاح حکما و اراده کردیم که انجام بدیم، فقط این فعل خارجی هست که مسبوق به اراده است. اما خود قوه عامله که کارش انجام میده، حرکت میکند، این که نباید اراده کند. قوه عامله که اراده نداره، شعور نداره. پس خود این مبادی، تصور، شوق و عمل خارجی، حرکت تحریک خارجی، اینها خودشون ارادی نیستن، یعنی متقوم به اراده نیستن. بله، فعل ارادی است از اون جهت که قبل از اینکه قوه عامله به کار بیفته میباید اراده باشد. حالا یکی یکی این مبادی رو بررسی میکنیم که چه غایاتی دارن، آیا غایت دارن یا ندارن و غایاتشون چه ارتباطی با هم دارن. اما القوه العامله فهی مبدا طبیعی لا شعور له بالفعل، قوه طبیعی که شعوری نداره. فغایت ها ما تنتهی الیه الحرکه، پس غایت که در مورد چنین چیزی به کار میبریم همون ما تنتهی الیه الحرکه هست. کما هو شأن الفوائل الطبیعیه، لازمه این فرمایش رو اینه که در همه فوائل طبیعی غایت رو به معنی ما تنتهی الیه الحرکه بگیریم، نه به معنی مال اجلهی یستر الفعل، چون این تعلیل در همه اینها میاد. و اما المبدان الاخران عن الشوقیه و صورت العلمیه فربما کاند غایتهما غایت القوه العامله، گاهی ممکنه که غایت شوقیه و غایت علمیه هم همون غایت قوه عامله باشد. و هی ماینتهی الیه الحرکه، یعنی همون چیزی که حرکت بهش منتهی میشه متعلق شوق هم باشد، متعلق علم هم باشد. علم هم اصالتا به همون تعلق گرفته، شوق هم به همون تعلق گرفته. و انده از این تتهد المباد الثلاثه فی الغایه، همه یک غایت خواهند داشت. کمن تخیل الاستقرار فی مکان غیر مکانه، مثلا بچه ها همین تصور میکنه که بره اونجا، به محض این که تصور کرد شوقم پیدا میکنه میره. فشتاق الی فتحرک نهوه و استقر علی، چون تصور کرد شوق پیدا میکنه، چون شوق پیدا میکنه حرکت میکنه و این منتهی میشد به اینکه در اون مکان استقرار پیدا کنه. پس غایت قوه عامله و شوقیه و علمیه یک چیز. و ربما کانت غایتهما غیر غایت القوه العامله، گاهی قوه شوقیه یک غایتی را میخواد، قوه عامله چیز دیگری است اما ملازم یا مقارن با اوست. کمن تصور مکانا غیر مکانه، تخیل به مکان دیگر تعلق گرفته اما خود بودن در اون مکان شوق‌انگیز نیست، بلکه لقاء صدیق در اون مکان است که موجب اشتیاق میشه. فانتقل الی للقاء صدیقه، پس غایت قوه شوقیه غیر از غایت قوه عامله است. و المبدا البعید عن صورت العلمیه ربما کانت تخیلیه فقط، گاهی مبدا علمی ما صرف تخیل است، گاهی نه، فکر و تصدیق عقلی است. عقل فکر میکنه، انسان فکر میکنه، با عقلش میفهمه که اون کار خوبه، مصلحت داره، اون وقت شوق پیدا میکنه. ربما کانت تخیلیه فقط، به حضور صورت الفعل تخیلا من غیر فکرن، مثل همین حرکات بچه که به صرف تخیل انجام شد. و ربما کانت فکریه، اما آدم عاقل وقتی یک کاری رو انجام میده دربارش فکر میکنه. البته وقتی فکر میکنه یه تخیلی هم همراهش هست، فکر میکنه که بودن در اون مکان چه فوایدی دارد، پس تخیل اون مکان باز هست، منتها فکر هم دربارش میکنه. و لا محاله معها، یعنی همراه با این قوه فکریه، یک تخیل جزئی نسبت به فعل هم هست. این یه مطلب که قوه فکری یعنی مبدأ علمی گاهی صرف تخیل است، گاهی تخیل همراه با فکر. و ایضا یه تقسیم دیگری هم میشه که ربما کند وحده ها مبدأ لشوقیه، گاهی این صورت علمی به تنهایی مبدأ شوق میشه، گاهی نه یه چیز دیگه هم باید کمک بکنه بهش، طبیعت، مزاج، عادت، اینها هم باید باشه تا اون شوق پدید بیاد. و ربما کند مبدأ لها به اعانت من الطبیعه، طبیعت انسان اقتضای نفس کشیدن داره، اگر این نبود ما شوقی به نفس کشیدن پیدا نمی کردیم. پس تخیل به تنهایی علت برای پدید آمدن شوق و انجام دادن این عمل ارادی نیست، بلکه باید اقتضای طبیعت هم به زمینه بشه. او اعانت من المزاج، یا نه در طبیعت الانسان اینا اقتضا داره، این مزاج خاصی که الان این شخص دارد اقتضا داره، مثلا مزاجش اختلالی پیدا کرده، مریض شده، این مزاج به این کیفیتی که خاصی هست این اقتضا رو داره، نه طبیعت الانسان. طبیعت الانسان اقتضا نداره از این پهلو به اون پهلو بشه، مزاج این شخص طوری شده که این اقتضا رو داره. کانتقال المریض النائم من جالب الى جانب او اعانت من الخلق والعاده، طبیعت انسان اقتضا نداره که با ریشش بازی کنه، صرف اینم که تخیل کنه که بازی با ریش بکنه این هم منشأ شوقی نمیشه، برای کسانی میشه که عادت کردن، یا اینا که با تسبیح بازی میکنه، اینشون عادت کردن هر این حرکت رو انجام میدن، اگه عادت نبود در این افعال مکرر چنین افعالی تحقق پیدا نمیکنه. خب این تقسیمات حالا در نظر داشته باشید که گاهی قوه علمی تخیل محض است، گاهی همراهی با فکر، و علاوه گاهی علم به تنهایی منشأ شوق میشه، گاهی به کمک یه چیز دیگری که اون چیز یا طبیعت الانسان است، طبیعت الفاعل است، یا مزاج خاص یک شخص است، یا عادت است. فاذا تطابقت المباد الثلاثه فی الغایه، برمیگردیم به اونجایی که مبادی ثلاثه غایتشون یکی باشد، تخیلی تعلق بگیرد به غایت الفعل، بودن در اون مکان، شوق هم به همین تعلق بگیره، قوه عامله هم همین کار را انجام بده، غایتش همین باشه. کل انسان یا تخیل صورت مکان فیشراق الی فیتحرک نحوه او و یسمى جزافند، اینجور کار را میگن کار جزاف، کارهای کودکانه اینجوریست. خب در این مورد آیا ببینیم غایت هست یا نیست؟ ببینیم بله، هر سه تا قوه غایت دارن و غایاتشون منطبق بر هم شده، متحده، یکیست، یک چیز، هم غایت این قوه است، هم اون یکی و هم قوه سوم. پس فعل بی غایت نشد، فعل جزافیست، حکیمانه نیست، اما در این حال غایت دارد. کان لفعلهی بما له من المبادی غایته، این فعل با توجه به هر یک از مبادی غایت خودش را دارد. فعل سه تا مبدا داشت، هر کدام از این مبادی هم غایتی دارند، ولی غایتشون برای منطبق شد. این که در مورد جزاف، عنوان اولی این بود که فی ان الجزاف بید بدون غایت نیست، تا اینجا ثابت شد که فعل جزاف غایت دارد. و اذا اقبل مبدأ العلمی الشوقیه به اعانت من الطبیعه کالتنفس او من المزاج، در مواردی که کار با تخیل تنها انجام نمیگیره، یعنی صرف تخیل موجب شوق نمیشه، باید تخیل به کمک یک چیز دیگری منشأ شوق و اراده بشه، مثل اونجایی که باید به کمک طبیعت باشد یا به کمک مزاج باشد، در این موارد بهش میگن قصد ضروری، میگن این فعل با قصد ضروری انجام گرفته. قصد هست اما نمیتونه آدم قصد نکنه، نه اینکه قصد نباشه، اراده نباشد، اما یه جوریست که آدم خود به خود این قصد را می کند، دیگه احتیاج به فکر و تصدیق و تروی و اینا نداره. همین که تصور میکنه نفس بکشه قصدش میاد، چون طبیعتش اقتضا دارد یا چون مزاج خاصش این اقتضا رو دارد. اینها رو بهش میگن قصد ضروری. پس معنای قصد ضروری هم روشن شد، اونجایی که تخیل به کمک طبیعت یا به کمک مزاج منشأ شوق میشه. که تنفس او من المزاج که انتقال المریض من جانب عمل له الاستقرار علیه الى جانب آخر. مریض در یک پهلو خوابیده، بودن در این پهلو را ملول کرده، خستش کرده، از این پهلو به پهلو دیگه میره. اینا رو بهش میگن قصد ضروری. اما اون جایی که به کمک عادت انجام میگیره، به کمک یک ملکه انجام میگیره، میگن فعل عادی، یعنی منتسب به عادت، منشأش عادت میشه. اونا دیگه قصد ضروری نمیگن، میگن عادت. او به آنت من الخلق، یک ملکه، یک هیئت ثابت نفسانی، اگر اینجور باشه که لعب باللحیه و یسمی الفعل هینزین عادتن. در همه این موارد هم باز غایت هست، کان لکل من مباد الفعل غایتو، قوه عامله که روشن است، غایتش رسیدن به منتهای حرکت است، تحقق پیدا میکنه. شوقم به این بود که این امر عادی را انجام بده، شوق داشت به اینکه بازی با ریشش بکنه مثلا، خوشش میومد از این، این غایت تحقق پیدا کرد. این کارو که انجام میده خوش، اونی که لذت میبرد ازش تحقق پیدا کرد. بعد یه نکته ای را یادآور میشه، با اون اینه که ممکنه یک کسی توهم بکنه که در این موارد اصلا تخیلی هم نیست. کسی که مثلا عادت کرده ای تسبیح میگردونه، این اول تخیل نمیکنه که این دانه را بگردانم یا نه، حتی تخیلش هم نمیکنه، چون عادت کرده هی تون تون تسبیح رو میچرخونه. یه توهمیست. میفرماید اینجا تخیل هست، توجه به تخیل نیست. فرق است بین این که یک صورت خیالی اصلا در نفس ما نباشد یا صورت خیالی باشد توجه بهش نداشته باشیم. مثل این که بعضی جاها علم هست، علم به علم نیست، همون که به اصطلاح روز تعبیر میکنیم به این که آگاهانه نیست. اینجا هم یک تخیلاتی هست، ناآگاهانه انجام میگیره، یعنی توجه نداریم، یا اونقدر سریع است، یا چون عادت کردیم دیگه توجه به چیزی که همیشه هست نداریم. یعنی نه این که اصلا درک نباشد، درک خیالی اینجا وجود دارد، منتها توجه به این درک خیالی نداریم. ولا غیر فی غفلت الفاعل و عدم التفاته الی ما عنده من الصوره الخیالیه للغایه. در این موارد گفتیم که قوه خیال غایتش همون غایت الحرکه هست، پس باید تخیل کنیم ما اون غایت الحرکه را. ما میبینیم نه، همچون تخیلی از خیال خودمون خبر نداریم. غفلت از این صورت خیالی به معنای نبودن صورت خیالی نیست. لا غیر فی غفلت الفاعل فی بعض هذه الصور او جمیع ها فان تخیل الغایه غیر العلم به تخیل الغایه. اون چه در این جاها نیست علم به تخیل نیست، نه اینکه اصلا صورت خیالی هم نباشه. ول علم غیر العلم بالعلم، ممکنه علمی باشد اما علم به علم نباشد. بعد میفرمایند در این مواردی که گفتیم که صرف تخیل کافی است، یا به اعانت من الطبیعه او المزاج او العاده منشأ شوق میشه، همه این موارد را ایشون میگن یه اسم عام میداره و اون است که اینا رو بهش میگن عبس. در این اصطلاح سایر حکما با ایشون موافق نیستن، اونا گاهی عبس را به یک معنای دیگری به کار میبرن. به هر حال این اقسام را اون چه غایت عقلایی ندارد، یعنی یا تخیل محض منشأ شوق میشه یا تخیل به اعانت من طبیعت اول مزاج اول عاده. در همه این موارد غایت عقلی وجود ندارد. خب مگه عقل در اینجا اصلا کاری کرد تا غایتی داشته باشد؟ در این موارد عقل ما فعالیتی نکرد تا غایتی داشته باشد. اون چه فعالیت کرده؟ قوه خیال بود و قوه شوقی بود و قوه عامله. اینها که غایت داره. اما این که میبینید عقل در اینجا غایتی ندارد، برای اینکه عقل فعالیتی نکرده. والغایت فی جمیع هذه الصور المسمات عبثا، یعنی همه این صور را ایشون میفرمایند اسمش عبث. غایت در اینجا غایت فکری نیست، ولا غیر فیه، این ضرر نداره که غایت فکری نداشته باشی. اونجایی ضرر داره که یک مبدعی فعالیتی بکند، فاعلیتی داشته باشد و غایت نداشته باشی. اینجا قوه فکری فعالیتی نکرده، غایتی هم نداره. لأن المبدع العلمی فیها، در این موارد صورتون تخیلیتون غیر فکریتین. علم در اینجا اونی که منشأ شوق شد فقط تصور خیالی بود، یعنی عقل فعالیتی نداشت. پس غایت نداشتن قوه فکری ضرری نیست. فلا مبدع فکری فیها حتی تکون لها غایتون فکریتون، در این افعال مبدع فکری نیست. و این شیء تفقل، یه تعبیر دیگری میکنند که این تعبیر را شیخ الرئیس در شفا به کار بود. ایشون گاهی میگه که غایت همیشه خیر است، منتها خیر یک وقت خیر حقیقی است، یک وقت خیر مظنون است. اونجاهایی که منشأ شوق تخیل باشد فقط، این میگه خیر مظنون است. یعنی که انهو وقتی ما تصور خیالی را کردیم تصدیق میکنیم که این خیر است. خیر بودن به خاطر این است که این قوای ما ازش یه نوع لذتی میبره. بعد کلام شیخ در شفا نقل میکنه، بچه وقتی هم تصور میکنه پریدن از اینجا رو به جای دیگری، اینو برای خودش یه خیری میداند، یعنی ازش یه لذتی میبره، خوشش میاد از این، میگه این کار خوبیه. این خیریت، خیریت مظنون است، یعنی به حسب گمان او خیر است، ممکنه در واقع شر هم باشد، یا نه خیر باشد نه شر. پس میتونیم بگیم در غایات تخیلی خیر مظنون است، اما اونجایی که غایت عقلی باشه خیر، خیر حقیقی است. و این شیء تفقل ان فیها مبدا فکریا ظنیا ملحوظا علی سبیل الاجمال، اجمالا نفس یک تصدیق ظنی دارد در اینجا وقتی تخیل می کند، نه اینکه بشینه فکر کند و تفصیلا بررسی کنه، اما به صرف همین تخیل قوه فکری یک تصدیق ظنی می کند و همین منشأ شوقش بشه. یلمح الیه الشوق المنبعث من تخیل صورت الفعل، وقتی صورت فعل را تخیل کردیم و شوقی در ما پدید آمد، به دنبالش به طور اجمال یک تصدیق ظنی قدید می آمد. فالطفل مثلا یتصور الاستقرار علی مکان غیر مکانه فینبعث من شوق ما، این شوق یک اشاره ای دارد به اینکه این کار خوبه، باید بشید. یلمح الی انه راجحون ینبغی ان یفعل یا ان یفعل فیقضی اجمالا به رجحانه، نه اینکه تفصیلا بررسی کرده باشه و تصدیق به خیریتش کرده باشه، همین که یک شوقی نسبت به اون پیدا کرد، یک تصدیق اجمالی و ظنی به رجحانش پیدا کرد. فیشتد شوقه فیرید فیفعل من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی یتم بالحکم به رجحان، نه اینکه اولی تفصیلا تصور کرده باشه و تصدیق به فایدهش کرده باشه. بعد تشبیه میکنن به اینکه آدمی که داره حرف میزنه، هر کلمه ای رو که ادا میکنه نمیشونه تفصیلا فکر بکنه که آیا این کلمه رو ادا کنم یا نکنم، یک ادراک اجمالی و تصدیق اجمالی به این داره از اول که شروع میکنه جمله را، یک تصدیق مبهم اجمالی نسبت به کل این کلمات داره، نظیر المتکلم ان ملکتن، کسی که ملکه سخن گفتن رو داره، عادت کرده سخنرانی میکنه، وقتی میخواد حرف بزنه نمیاد یکی یکی کلمات رو فکرش بکنه، اگه بخواد اینجور باشه نمیتونه سخنرانی کنه. فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا، نسبت به هر حرفی هر کلمه ای تصدیق تفصیلی ندارد. و الفعل علمی یون اختیاری، در این حال سخنرانی یک کار اختیاری است و از روی علم هم انجام میگیره، اما این علم یک نوع علم اجمالی است، علم تفصیلی نیست. نکته دیگری، این هم باز جوابی است از یک سوال مقدری. میگن آقا شما قصد میکنید که پاشید به تهران، در بین راه ماشینتون میشکنید، مجبور میشید برگردید. خب اونی که غایت شما بود تهران بودن بود، رسیدن به تهران بود و آثاری که برش مترتب میشه، اما این تحقیق پیدا که وسط راه برگشت، آیا این فعلا غایت داره؟ اینجا میگن منظور ما از این که میگیم هر فعلی غایت دارد، فعلی است که واقعا انجام بگیره. اون فعلی که ما میخواستیم انجام بدیم نشد، مثل اینکه شما اراده میکنید یک کار رو انجام بدید، یک کسی دستتون رو میگیری، هر چی زور میذارید نمیتونید انجام بدید. اینها منظور نیست، منظور اینه که اگر فعلی انجام بگیرد اون طوری که مورد اراده و خواست فاعل است، این غایتی خواهد داشت. البته در اینجا ممکنه که یه جور دیگه هم جواب داد، بگیم بالاخره همین نیمه راه که رفته نسبت به اینم قصدی داشتی، اون فعلی که انجام رو گرفته این است که تا نیمه راه رفته و غایتش هم همون نیمه راه است، چون بالاخره حرکت منتهی میشه به یک غایتی، یه حرکتی انجام گرفته به یک غایتی هم رسیده. درسته این غایت غیر از اون غایت قوه شوقیه و علمیه است، ولی غایت قوه طبیعی انجام گرفته، طبیعت اینو تا اونجا حرکت داد به اون غایت هم رسید. و کذا لا غیر فی انتفاع الغایه فی بعض الحرکات الطبیعیه او الارادیه المنقطعه دون الوصول الی الغایه، حرکتی قبل از این که به غایت برسد قطع بشه. این فعل را در اصطلاح حکما بهش میگن فعل باطل. باطل اون نیست که به غایت منظور نرسد، غایت داشته باشه اما بهش نرسید، اصطلاح خاصی است. و ذالک، اینم ضرر نداره. چرا؟ و ذالک ان انتفاع الغایه فی فعل امر و انتفاع الغایه بانقطاع الحرکه و بطلانها امر آخر. یه وقت یه کاری انجام میگیرد و غایتی ندارد، یه وقت کار ناتمام میماند، یعنی انجام نمیگیره کار. اون وقتی که کار ناتمام موند یعنی اون کار انجام نگرفت، وقتی انجام نگرفت که نمیگه غایت داره. کاری که انجام بگیرد میگیم غایت داره، این کار انجام نگیره پس غایت هم نداشته باشه. ان انتفاع الغایه فی فعل امر، یعنی فعلی باشد و غایت نداشته باشه، اینو میگیم نمیشه. اما شما فرض کردی یه جایی که فعل تحقق پیدا نکرده، اما انتفاع الغایه بانقطاع الحرکه، که حرکت همون فعل است، فعل منقطع شد نیمه کارمون، پس انجام نگرفت اون فعل، اینجا وقتی غایت منتفی هست این اشکالی دیگه اشکالی نداره، این معناش نفی الغایه عن الفعل نیست، این نفی و تحقق الفعل است. و مدعا امتناع الاول دون الثانی و هم واحد. ولی علم ان مباد الفعل الارادی من نام مترتبتون علامات قدم، این سه مبدعی که برای فعل گفتیم اینا ترتب داره. فهناک قوتون عاملتون یترتب علیه الفعل، خود قوه عامله مترتب بر اراده هست، اراده مترتب بر قوه شوقیه هست که خود شوقیه دیگه ارادی نیست، من غیر ارادتن متخللتن بینهما. و شوقیه مترتبتون از صورت العلمیه، حالا فکری باشد یا تخیلی، اینم بین فکر و شوق هم اراده متخلل نمیشه. من غیر ارادت متعلقت بها، بل نفس العلم یفعل الشوق، این تعبیری است که حکما کردن، میگن خود علم ایجاد شوق میکند. این تعبیر مسامحه آمیز است، علم شرط است برای پیدایش شوق، شوق از همون مبدأ خودش ناشی میشه. کذا قالو، این تعبیرم میکنن که کنهو اشاره است به این که خودشون 100% قبول ندارن. اینجور گفتن که خود فعل، خود تصور شوق را ایجاد میکنه. ولا ینافیه اسنادهم الشوق الی بعض من الصفات النفسانیه. میگن گاهی میگن که شوق از یک صفت نفسانی ناشی میشه، از اون طرف هم میگن شوق از علم ناشی میشه. میفرمان جمعش به اینه که اون صفت نفسانی هم صفت علمی است. لان صفات نفسانیه تلازم العلم. بعد عبارتی را از شیخ در شفا نقل میکنن، قال الشيخ في الشفاء، توضیح همین این تکرار همین مطالب مطلب اضافی نداره. لن بعات هذا الشوق علت ما لا محاله، اما عادتون او ضجر عن هيئه، ناراحت شده خسته شده از یک حالتی، مثل مریضی که خسته میشه. و اراده انتقال الهیات اخرى، و اما حرص من القوى المحركه والمحسه على ان يتجدد لها فعل تحريك. اصلا قوای انسانی حریصن یک کار تازه ای انجام بدن، از کار تازه خوششون میاد. ان یتجدد لها فعل و تحریک یا فعل و احساس، درک جدیدی پیدا کنن یا کار جدیدی انجام بدن. ولی میبینیم همه اینها یه نوع لذتی دارد، ول عادت و لذیذت، ول انتقال ان المملول از اون حایتی که ازش خسته شدیم لذیذون، ول حرص علی الفعل الجدید لذیذون. اما این لذت ها به حسب همون قوه خاص است، یعنی به حسب القوه الحیوانیه و تخیلیه. نمیگم عقل از اینها لذت میبره، اما یه قوه ای ما داریم که از این کار لذت میبره. و لذت یل خیر، این خیر دو جوره، یا خیر حیوانی و حسی نسبت به انسان که میدیم میشه خیر مزنون. و لذت یل خیر الحسی و الحیوانی و تخیلی بالحقیقه، و هی المظنونت و خیرن به حسب الخیر الانسانی. اما نسبت به مقام انسانی که میسنجیم که یک موجود عاقلیست، این خیر برای او میشه خیر مظنون. فاذا کان المبدع تخیلیگن حیوانیگن فیکون خیره لا محاله تخیلیگن حیوانیگن، خیرش هم تخیلیست. فلیسه زن هاز الفعل خالین ان خیرن، نه اینکه هیچ خیری ندارد، خیر به حسب خودش دارد. و این لم یکن خیرن حقیقیان ای به حسب العقل، خیر عقلی نیست اما خیر حیوانی حسی تخیلی هست. یه نکته دیگه هم در پایان بحث اضافه میکنم و اینه که شوق که ما میگیم در فاعل ارادی هست، در اون فاعل هایی است که یک نوع تعلقی به ماده دارن و فاقد یک چیزی هستن، اما در فاعل هایی که مجرد تام باشن شوق دیگه معنا نداره. ثم ان الشوق لما كان لا يتعلق الا بكمال مفقود غير موجود، كان مختصا به اون فاعل علمی که نوعی تعلق به ماده دارد. اما فاعل مجردی که از مبادی فالفاعل المجرد، ليس فيه من مباد الفعل الارادي الا العلم والاراده، دیگه اون شوق نمیخواد. به خلاف اون فاعل علمی که یک نوع تعلقی به ماده دارد که اون علاوه بر علم شوق هم میخواد. فان له العلم و الشوق و الاراده و اون قوه مادی که مباشر فعل هست، چنان که گفته شد کذا قالو. صلی الله علی محمد و آله.